آبادانی مختلفی بهش اضافه شد و این شهر اندک اندک توسعه پیدا کرد که اوج توسعه اون هم زمانی بود که وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام این شهر رو به عنوان مرکز خلافت خودشون انتخاب کردن.
نامت بلند آین سخن تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مستند ایران.
جهان در سالی که گذشت.
هموطنان عزیزم سلام، به برنامه جهان در سالی که گذشت خوش آمدید. در این قسمت به سراغ تحولات خرداد 1402 در حوزه سیاسی میریم. انشاءالله ما رو همراهی کنید. آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، شامگاه اول خرداد ماه به دعوت رئیس جمهور اندونزی و در رأس هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به این کشور سفر کرد تا فرصت‌های پیش رو برای تعمیق روابط دو کشور بررسی شود. روابط دیپلماتیک دو کشور از 70 سال پیش تا به حال شکل گرفته و آخرین سفر رسمی دو جانبه رؤسای جمهور ایران و اندونزی 17 سال پیش انجام شده بود. آقای رئیس جمهور پیش از سفر و در فرودگاه در فرصت کوتاهی با خبرنگاران صحبت کرد و از اهداف این سفر گفت.
کشور اندونزی کشور مهمی است در منطقه جنوب شرق آسیا، جایگاه مهمی در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی داره، عضو آسئان، عضو کشورهای غیر متعهد، عضو دی‌8، عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است. کشور اندونزی کشور پرجمعیتی است، جمعیتی مؤمن و جمعیتی مسلمان و کشوری که در جنوب شرق آسیا واقع شده، روابط عمیق و دیرینه‌ای با جمهوری اسلامی داره.
بر اساس آمار گمرک، تجارت غیر نفتی ایران و اندونزی سال گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار بود که حدود 850 میلیون دلار سهم صادرات و 120 میلیون دلار سهم واردات کشورمان بوده است. به گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت، بیش از 95% صادرات ایران به اندونزی در سال 1401 محصولات فولادی و آهنی بوده است. سازمان توسعه تجارت از افزایش ظرفیت تجارت دو جانبه تهران و جاکارتا بر اساس موافقتنامه تجارت ترجیحی خبر داده است.
روابط دیپلماتیک ما به برمیگرده به 70 سال قبل، اما مهمتر از این روابط، روابط عمیق بین دو ملت هست، روابط تمدنی و تاریخی بین دو کشور که این برمیگرده به اعتقادات و باورهای دو ملت مسلمان ایران و اندونزی.
اما اهمیت توسعه روابط میان ایران و اندونزی در چیست؟ دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل شرق آسیا، به این سوال پاسخ می‌دهد.
کشور اندونزی یکی از کشورهای نوبه پا خواسته در شرق آسیا است، با تفاوت‌هایی نسبت به دیگر اقتصادهای نوظهور در این مناطق، به دلیل اینکه این کشور کشور اسلامی است و پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی هم به حساب میاد و یکی از قدرت‌های در حال رشد در حوزه شرق آسیا است. از طرف دیگه حضور موثر این کشور در اتحادیه‌های مثل آسان و مشارکت در اتحادیه‌های دیگری مثل اپک و حتی همکاری و در واقع سطح روابط مطلوب با ترانس‌پاسیفیک و دیگر نهادهای بین‌المللی رفته رفته داره از اندونزی کشور موثر و راهبردی در نظام بین‌الملل می‌سازه. این کشور در حال حاضر در رتبه‌بندی اقتصادهای ممتاز دنیا در رتبه 17 دنیا قرار داره که خب به هر حال برای اندونزی یک جهش فوق‌العاده و معجزه‌آسای تلقی میشه. با توجه وقتی طولانی که در روابط دو کشور طی سال‌های مختلف ایجاد شده بود و سطح روابط دو کشور رو تبدیل به یک روابط عادی به سمت پایین تبدیل کرده بود، سفر آقای رئیسی در این مقطع و با این هیئت بلندپایه حتما میتونه بسترساز یک سری اتفاقات نادر در روابط تهران جاکارتا باشه. اما همه اینها مستلزم این هستش که طرف مقابل تا چه اندازه اراده داشته باشه و این سفر رو جدی بگیره و در واقع خیلی تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی از جمله از ناحیه آمریکا قرار نگیره.
دوم خرداد 1402 جنگ اوکراین 454 روزه شد. نکته قابل تأمل این بود که طی 14 ماه گذشته به گفته دبیرکل ناتو، اروپا و آمریکا بیش از 150 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به اوکراین کرده بودند. بیشتر این مبلغ کمک سخاوتمندانه بود که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی صرف جنگ اوکراین شد. اما به گفته سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دولت دونالد ترامپ کمک‌های آمریکا به اوکراین بسیار بیشتر از این مبلغ است. مونیکا کراولی در همین رابطه در صفحه شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بیش از 200 میلیارد دلار از درآمدی که شما به سختی به دست آوردید در چاله پرهزینه و فاسد اوکراین ناپدید شده است.
بر اساس گزارش‌های متعددی که همه روزه در رسانه‌ها به ویژه در رسانه‌های آمریکا منتشر می‌شود، آمریکا با پولی که در جنگ اوکراین هزینه کرده می‌توانست به بحران گرسنگی و بی‌خانمانی پایان دهد. اما دولت بایدن ترجیح داد 200 میلیارد دلار برای جنگی هزینه کند که 10,000 کیلومتر از مرزهای آمریکا فاصله دارد. با میزان هزینه دولت بایدن در اوکراین میتوان قریب به 6 میلیون نفر را در آمریکا صاحب خانه کرد. از سوی دیگر در آمریکا عددی بالغ بر 34 میلیون نفر فاقد امنیت غذایی هستند که 9 میلیون نفر از گرسنگان در سنین کودکی هستند. 54 میلیون آمریکایی سال 2021 به برنامه‌های غذایی این کشور مراجعه کردند. رابرت کندی، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهور ترور شده آمریکا و نامزد رقابت داخلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2024، در آماری اعلام کرد که یک چهارم آمریکایی‌ها گرسنه می‌خوابند. وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا ژانویه 2022 میلادی، یعنی دی ماه سال 1400، گزارش داد:
582,462 نفر بی خانمانی را طی یک سال اخیر در سراسر آمریکا تجربه کردند. معیار برای شمارش نیز میزان مراجعه افراد بی خانمان به پناهگاه‌ها در آخرین هفته ماه ژانویه هر سال بوده است. غالباً کسانی که در این زمان مراجعه نکردند در شمارش به حساب نیامده‌اند. تخمین زده می‌شود که 20 میلیارد دلار می‌تواند به بحران بی خانمانی در آمریکا پایان داد. این عدد 1/10 پولی است که از سوی آمریکا در جنگ اوکراین هزینه شده است.
شاید این همان فاجعه‌ای باشد که دولت مردان جنگ طلب آمریکا هنوز اقبالی برای تأمل نسبت به آن ندارند و شاید هم نانشان در همین است که جنگ در نقطه نقطه دنیا برپا بماند. نیمه دوم خرداد 1402 تنش‌های زیادی بین چین و تایوان به وجود آمد. البته این یک زخم کهنه شده بود. پس از یک رویاروی تنش‌زا بین رزمناوهای آمریکایی و چینی در تنگه تایوان، وزیر دفاع چین گفت که اقدامات واشنگتن در تقویت نظامی تایوان به نفع هیچ طرفی نیست. وی این اظهارات را در نشست امنیتی در سنگاپور بیان داشت. لی شانگفو وزیر دفاع چین:
برای پرهیز از این تقابل‌ها ما باید به قوانین رجوع کنیم. بهترین راه برای کشورها اینه که کشتی‌ها و هواپیماهای جنگنده آنها نزدیک آب‌های قلمروی کشورهای دیگه نشوند. رفتن به آنجا این چه نفعی برای شما داره؟ بهترین راه را انتخاب کنید و به فکر ایمنی نیروهای خود باشید. تایوان به ابزاری در دست دیگران در برابر منافع پکن بدل شده. چین هشدار داده که این نوع دخالت‌ها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. اما آمریکا می‌خواهد که تایوان را از نظر نظامی تقویت کند. در این حال وزیر دفاع آمریکا مدعی شده که آمریکا به دنبال تغییر وضع موجود در منطقه و درگیری با چین نیست.
کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند به طور کلی چین میتواند با ابزارهای غیر نظامی مانند تقویت روابط اقتصادی اتحاد مجدد میان چین و تایوان را ایجاد کند، اما تایوان توانایی مقابله با ارتش چین در صورت درگیری نظامی را نخواهد داشت. شبکه خبری راشا تودی:
چین بیشتر از هر کشوری به جز آمریکا برای مسائل دفاعی هزینه می کند و می تواند از طیف وسیعی از قابلیت ها، از قدرت دریایی گرفته تا فناوری موشکی، هواپیما و حملات سایبری استفاده کند. بیشتر قدرت نظامی چین در جاهای دیگر متمرکز است، اما از نظر کلی نیروهای وظیفه یک عدم تعادل بزرگ بین دو طرف وجود دارد.
تنش‌ها بین چین و آمریکا همواره به علت دخالت‌های این کشور در تایوان و خشم چین از این مسئله به وجود آمده است. چین بارها اعلام کرده که تایوان را جزئی از خود می‌داند و دخالت آمریکا در امور تایوان در واقع نقض حاکمیت چین است و امکان درگیری با این دخالت‌ها افزایش می‌یابد. در یک اظهار نظر آشکار، برخی از کارشناسان غربی پیش‌بینی می‌کنند که تایوان در بهترین حالت میتواند سرعت پیشروی ارتش چین را کاهش دهد و منتظر دریافت کمک خارجی احتمالی باشد. دهه آخر خرداد 1402 مرز فلسطین اشغالی و مصر ناامن‌تر و بی‌ثبات‌تر از گذشته شده است، چون به نظر میرسد نظامیان صهیونیست از ترس جانشان حاضر نیستند که در این مرز حضور داشته باشند. سربازان اسرائیلی به شدت از کشیک دادن در مرز مصر خودداری می‌کنند. درون رژیم صهیونیستی معتقدند که اعتبار و مشروعیت فرماندهان رسمی ارتش رژیم اسرائیل در میان شبه نظامیان ارتش پلیس فرو پاشیده و از میان رفته و در موارد متعددی فرماندهان ارتش با نیروهای شبه نظامی ارتش پلیس وارد تنش می شوند. از سوی دیگر نیروهای مرزی عمدتاً از سوی شبه نظامیان ارتش پلیس انتخاب می شوند و اکنون که شبه نظامیان ارتش پلیس از رفتن به مرز مصر خودداری می کنند، احتمال اوج گرفتن اختلافات میان ارتش رسمی و ارتش پلیس بسیار بیشتر است. اواخر خرداد 1402 آقای رئیسی رئیس جمهور به آمریکای لاتین سفر کرد تا در دیدار سه کشور این منطقه روابط سیاسی و تجاری ایران با آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. آقای رئیسی رئیس جمهور:
همچنانی که اطلاع دارید امروز کشورهای قابل توجهی در آمریکای لاتین کشورهایی هستند که میخوان مستقل زندگی کنند. روحیه آزادی خواهی، استقلال طلبی و روحیه مقاومت در نظام در مقابل نظام سلطه وجه مشترک بین کشورهایی است که امروز در آمریکای لاتین با ما ارتباط خوبی دارند. این ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مستقل در آمریکای لاتین یک ارتباط راهبردی است. موضع مشترک ما و این سه کشور موضع ایستادگی در مقابل نظام سلطه است، مقابله با یک جانبه گرایی و ارتباطات خوبی سالها بین ما و این کشورها برقرار هست. حتما این سفر میتونه نقطه عطفی باشه در جهت ارتقای سطح روابط بین ما و کشورهای آمریکای لاتین.
افزایش حجم تبادلات دو کشور به 10 میلیارد دلار در میان مدت هدف گذاری شده است. این رقم میتواند در گام بعدی تا 20 میلیارد دلار نیز افزایش یابد. در حال حاضر حجم تبادلات تجاری میان تهران کاراکاس از 600 میلیون دلار در سال 1400 به بالای 3 میلیارد دلار افزایش یافته است. دکتر سید محمود محمدی کارشناس آمریکای لاتین از اهمیت سفر رئیس جمهور به سه کشور آمریکای لاتین میگوید:
مهمترین دستاوردی که ایران در حوزه آمریکای لاتین میتونه داشته باشه متناظر هست بر دو نکته استراتژیک. یعنی ما باید ببینیم که منطقه آمریکای لاتین از چه جهاتی حائز اهمیت است. خب آمریکای لاتین دو تا جنبه مهم داره، یکیش بحث تقابل با آمریکاست. به نوعی در واقع کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً با نظام سلطه تقابل دارن و جزو کشورهای عدم تعهد محسوب میشن. دومی که مجاورت با ایالات متحده آمریکا هست، این برای ما فرصت. ولی کن محور اصلی تشکیل نظم و هندسه نوین جهانی، یعنی محور اصلی تمام اقدامات دیپلماتیکی ما الان داریم انجام میدیم هندسه نوین جهانی است که داره ابعاد مختلفی است، مثلا ابعاد سیاسی دیپلماتیک، در واقع بعد اقتصادی، بعد نظامی، در واقع اهم این ابعاد محسوب میشه. و اون نکته اصلی که ما در اولویت کاریمون هست مسائل اقتصادی است. خب شما مستحضرید که کشورهایی که در مقابل امریکا ایستادگی میکنن، امریکا به صورت بیرحمانه از همه ابزارها برای به زانو در آوردن ملت ها استفاده میکنه. یکی از اونها که شایع هم هست ابزار تحریمه. خب ما در این نقطه درد مشترک داریم با کشورهای آمریکای لاتین در بحث خنثی‌سازی تحریم‌ها، بلااثر کردن اونها. لذا تعامل اقتصادی بیش از پیش ایران با کشورهای آمریکای لاتین با توجه به ظرفیت عظیم، هم از حیث جمعیت، هم از حیث منابع غنی انرژی، به هر حال اگر شما در نظر بگیرید همه اینا در یک ظرف ریخته بشه چه اتفاقی میفته؟ خب ما قطعا باید نقطه مقابل اینو دنبال بکنیم و به حمدالله دولت فعلی به درستی این سیاست رو با قوت داره دنبال میکنه و امیدوارم که این موضوع رو جدی هم بگیریم، چون علتش هم اینه. من معتقدم به این که به شدت تحولات جهانی در حال وقوع هست و ما زمان نداریم. سریع باید نسبت به آرایش بندی جدید جایگاه خودمون رو در جهان معلوم بکنیم.
زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جمعی از رهبران این جنبش در اواخر خرداد 1402 با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کردند تا ضمن ارائه دستاوردهای مقاومت در مقابله با هجمه‌های اخیر رژیم صهیونیستی زمینه‌های تشریک مساعی با ایران را جویا شوند. رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه اساس جهان خلقت بر حق استوار است و حازمه عالم پذیرای باطل نیست گفت: این تحقق وعده الهی است که نظم خلقت با ظلم و باطل سازگار نیست. امروز مجاهدان فلسطینی ابتکار عمل را در دست دارند و این پیروزی بزرگ هدیه الهی است که به پاس صبوری در برابر مشکلات و ایستادگی در برابر ظلم و زورگویی رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم نصیب ملت سرفراز فلسطین شده است. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در دیدار با آقای رئیسی با بیان اینکه ملت فلسطین قدردان حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران است گفت:
امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم و تعیین کننده در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است و سفر اخیر جناب عالی به منطقه آمریکای لاتین نشان داد که توانستید تحریم‌های آمریکا را به طور کامل به شکست بکشانید و ما نیز به این پیروزی‌ها افتخار می‌کنیم.
سفر رهبران جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس به تهران در حالی است که آنها حدود دو هفته پیش یعنی ششم ژوئن در قاهره با یکدیگر دیدار و درباره مسائل ملی فلسطین، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی و اهالی قدس و کرانه باختری و نیز اسرای دربند زندان‌های این رژیم رایزنی کرده بودند. دکتر رضوی تحلیلگر مسائل فلسطین درباره این سفر اینطور تحلیل می‌کنند:
سفر رهبران جنبش‌های مقاومت اسلامی به ایران در حالی که در کرانه باختری مشاهد مقاومت مبارزان فلسطینی هستیم، دو پیام عمده رو به کشورهای بازیگر منطقه و قدرت‌های جهانی می‌خواد منتقل بکنه. در وجه اول اینکه جبهه مقاومت امروز متحدتر از هر زمان دیگه‌ای داره با قوت تمام به کار خودش ادامه میده و اینکه جبهه مقاومت مجموعه‌ای هست که به طور متمرکز بر مسئله مقابله با رژیم صهیونیستی کار خودش رو ادامه میده و کماکان تا آزادی کل فلسطین این مسیر رو ادامه خواهد داد. اما از وجه دوم، خب جبهه مقاومت میخواد این نکته رو هم به صهیونیست‌ها به طور ویژه و حامیان اونها در غرب و ایالات متحده منتقل بکنه که با رژیم صهیونیستی به گونه‌ای رفتار میکنن که این رژیم اون زبان رو میفهمه که در حقیقت همون زبان مقابله مسلحانه و مبارزه مسلحانه هست.
فردا تحولات تیر 1402 رو بررسی خواهیم کرد. با جهان در سالی که گذشت ما رو تا پایان عید نوروز همراهی کنید.
در سایه سار نخل ولایت
آمریکا بدترین وضعیت ممکن را در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود آمریکا تظاهرات به نفع فلسطین میکنند، اینا در واقع اعلام نفرت از آمریکا میکنند. آمریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود، 10 برابر بیشتر منفور شد. فهمشون از مسائل منطقه غلط است، هم تصمیم هاشون که بر اساس این فهم میگیرن غلط. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. مردم رو نمیشناسن. هم به ملت‌ها و به جوان‌های شجاع این ملت‌ها اهانت میکنن. اینا خودشون اهل فکرن، اهل اراده‌ان، عزم راسخ دارن، شجاعن. ما البته از مقاومت دفاع میکنیم. ما تا اونجایی که امکان برامون داشته باشه از گروه‌های مقاومت حمایت و پشتیبانی هم می‌کنیم، از کار اونها تمجید هم می‌کنیم، اما اونها خودشون هستند که دارن تصمیم می‌گیرن و حرکت می‌کنن و در این حرکت حق با اونهاست.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونی این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونه اش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستن دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره‌ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه می کنید، در عرصه‌های مختلف که افتخار می آفرینند، عزت می آفرینند، نام نیک برای ملتشون درست می کنند. خب جوانها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود، به خاطر غلبه تواقید. به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنی برداشتیم، که واقعا اون چی که ما حرکت کردیم به سمت قرآن واقعا یه قدم هم بیشتر نیست. خدای متعال به ما عزت داده است، به ما حیات داده است، به ما آگاهی و بصیرت داده است، به ما قدرت و قوت بخشیده است. ملت ما امروز یکی از زنده ترین و قوی ترین ملت های دنیاست.
با کوچه تو ای بانو، دیگر هیچ کاروانی در بیابان دلها بی شوق کعبه
و کعبه یادت قدم نزد، که استواری امروز بنای دین از برکت سخاوت نخستین است که تو نهادی. سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به همه شما هموطنان عزیز صمیمانه از رادیو ایران تسلیت و تعزیت میگیم و برنامه پارسی گویان رو با شما میشنویم.